بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب یک بفرمایید، شما میتونید صندلی تو بیارید اینجا، ناکا اینا این میز دارن اینجا، یه میز دیگه بله اونجا راحتی، با ما کاری نداری، راحت باش. مشکوکی هم ما بچه بالایی عرض به خدمت شما، باید درس نمیده به چیزی اومده، مشکوکه دیگه. خب آقا گفتیم از کجا شروع میکنیم؟ از کل حقیقی شروع میکنیم. کل حقیقی چجوریه؟ یه اجزایی داره، اجزای موادشن کنار هم اومدن اونو تشکیل دادن، مثل مواد غذایی خاک. یک فعلیت، خصوصیت، که اون فعلیت و خصوصیت میاد تو همه این مواد پیدا میشه، داریم بهش میگیم فعلیت گیاهی. دلتون میخواد بهش بگید صورت گیاهی. صورت ویژگیش چی بود؟ منشأ اثر بودن. این در همه اونا یافت میشه، از ترکیب این دوتا گیاه پیدا میشه. ما با میکروسکوپ، با ویژگی، با این ابزارهای علمی هرچی بکاویم این دومیه رو پیدا نمی کنیم، اون اولی رو پیدا می کنیم. هی ذرات رو می بینیم کنار هم چیده شدن، با هم به دبستان دارن، روابط دارن، اینا رو می بینیم، این رو پیدا نمی کنیم. با میکروسکوپ فعلیت و صورت، صورت و فعلیت رو با چی کشف کردیم؟ با دلیل عقلی. گفت اگر اثر جدیدی داری که از آثار اجزا نیست، پس حتما یه چیز جدیدی پیدا شده که این اثر مال اوست. اثر مؤثر میخواد. اگر توی گیاه یه چیزی داری، رشد، تغذیه، تولید، توی مواد غذایی نیست، پس یه چیزی پیدا شده که منشأ این اثره. ما با اون چیز میگیم صورت گیاهی، فعلیت گیاهی به اون میگیم. حالا میریم سراغ اجزا، منیزیم، فسفر، همه اینا همشون الکترون دارن، پروتون دارن، نوترون دارن، از این حرفا. اما میگیم این خاصیت رو داره، این یکی این خاصیت رو نداره. این خاصیت ها رو نمیتونیم با خاصیت الکترون، پروتون، نوترون اگر نشه توضیح داد، پس اونم میشه کل حقیقی، اونم دوباره تجزیه میشه به مواد تشکیل دهندش که اون ذرات باشن، و یه صورتی، فعلیتی که در او پیدا شده و این اثر رو به همراه داره. اون چیزی که ذات گیاه این، ما به این صورت میگیم صورت نوعیه. صورت نوعیه چیه؟ اونیه که اومد روی اون مواد یه نوع جدید ساخت. قبلا ما نوع جدید نداشتیم، منیزیم بود، فسفر بود، کلسیم بود، اینا تو خاک بودن، اما حالا یه نوع جدید داریم، یه ماهیت و چیستی جدید به وجود اومده. اون ماهیت و چیستی جدید میشه گیاه. میگیم این چیه؟ میگه این گیاهه دیگه. گیاه فقط اونا نیستن، یه چیزی هم در اونها حاصل شد. وقتی بهش میگیم کل، نه مجموع، وقتی بهش میگیم کل یعنی امری که در همه هست، به این اجزا وحدت میده و در همه اونا این اثر واحد رشد و تغذیه و تولید پیدا میشه، لذا بهش میگیم کل. پس معنی کل هم اینجا یه ظرافتی داره. این تجزیه باعث شد ما چشم باز کردیم، در خارج گیاه دیدیم، حالا به دو تا مفهوم جدید رسیدیم. نه هنوز صبر کنید، ببخشید تا تابلو رو تموم کنم، چون چند بار عکس بگیر خسته میشه. خب ما به دو مفهوم جدید رسیدیم، یکی مواد غذایی، یکی چی؟ فعلیت یا صورت گیاهی. این کی بود سوال کرد صورت دیگه تجزیه نمیشه؟ شما پرسیدی فعلیت و صورت دیگه تجزیه نمیشه. این خودش دلیل فلسفی داره، اینجا توضیح نمیدیم چون بحثش پیچیده تر میشه. اما اون صورت و فعلیتی که حاصل میشه اون فقط چیه؟ مواد ویژگیشون چی بود؟ گفتیم چرا به ماده میگیم ماده؟ چون قابلیت داره. اون دیگه خودش قابلیت نداره. نگاه کنیم گیاه جمعه یه چیزاییه که قابلیت داشتن و یه منشأ اثری که در اونا پیدا شد تا گیاه پیدا شد. هر جا ما یک شیء رو بتونیم این دوگانه رو توش پیدا کنیم، یه قابلیتی که یه کمالی ویژگی فعلیتی پیدا کرد شد چیز جدید، این تجزیه سرکلش پیدا میشه. پس تجزیه ما حاصل چی بود؟ یه قابلیتی پاش تو کار بود که یه ویژگی رو گرفت تبدیل شد به چیز جدید. میگیم خود اون فعلیت یا صورت این دوگانه رو درون خودش نداره. ماده ها این دوگانه رو ممکنه داشته باشن. الان مثلا منیزیوم داشت، توضیح دادن دیگه، یه چیزایی بودن که قابلیت اینو داشتن تبدیل بشن به منیزیوم. او الکترون پروتون همونا، اونا بودن کنار هم دیگه تبدیل شدن به خود اون الکترون و پروتون. چی؟ اگه گفتی الکترون تبدیل میشه به چیز دیگه، چیز دیگه تبدیل میشه به الکترون، پس معلوم خود الکترون هم دوباره این دوگانه رو تو خودش یه چیزی قابلیت الکترون شدن داره. این مسیر باید ادامه پیدا بکنه تا به یه چیزی برسیم که دیگه اون این دوگانه رو تو خودش نداشته باشه. اون فقط قابلیته، دیگه یه فعلیتی بهش اضافه شده باشه نداریم. پس این میشه تجزیه معلوماتی که ما از خارج میگیریم به واسطه تجزیه معلومات خارجی، و منظور همین مرکبات حقیقیه. ما به معلومات جدید رسیدیم، درسته؟ اجازه بده آقای عزیز، زحمت میکشی؟ خدا به شما خیر بده. بفرمایی.
صورت در کل حقیقی و کل اعتباری تفاوت
داره؟ کل اعتباری صورت نداره. اجزا هم کنار هم چیده شدن، اثر هم مال اجزاه. دیگه یه اثر جدید داشته باشیم مال اجزا نباشه، مال کل باشه نداریم. فرق مرکب اعتباری حقیقی همین بود. مرکب اعتباری جمع آثار اجزا مساوی آثار کله. این مساوی به من میگه چی؟ غیر اجزا چیز جدیدی به وجود نیامده. اما اگه کل یه اثر بیشتر از آثار اجزای کنار هم آمده داشت، به ما میگه یه چیز جدیدی تو ما یافت شده. آقا صندلی که هیچی، ماشین، کامپیوتر، همه اینا همینجورن دیگه. اون شکل چی بود؟ الان سختی یه که شما فرو نمیری مال چوبشه، این سطح سخت به این پایه ها گیر کرده مال میخشه. چی پیدا میکنی نشه به اجزایش توضیح داد؟ پیدا نمیشه. اینو پاک کنم به این سراغه، ببینیم حالا اینی که ما شناختیم چی بود. الان میخوام اینو به شما بگم. یه صلوات باحال بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینیم شما همه علوم انسانی دیگه، یه نفر اینجا نفوذی بود، شما منطق خوندی؟ منطق خوندی؟ من نمیفهمم. خب تو منطق یه چیزی داشتیم به نام نوع، یه چیزی داشتیم به نام جنس، یه چیزی داشتیم به نام فصل. مثلا میگفتیم یه انسان داریم، یه حیوان داریم، یه ناطق داریم، درسته؟ یادتونه؟ اینا میشن چی؟ ذاتیات. ببینید گفتم ذاتگرایی، درست شد؟ خب ذاتگرایی اینه. خب اینا ذاتیات انسانن. انسان میشود ذات، حیوان و ناطق میشن ذاتیات. آقا حیوان چی بود تو این مجموعه؟ میگیم آقا حیوان که جنسه در حقیقت همون ماده‌ای بود که قبول کرد انسان بشود. درسته؟ بستر مشترک ما با بقیه حیوانا، اون بستر مشترک ما بود. ناطق چی بود؟ ناطق همون چی بود؟ صورت یا فعلیتیه که آمد این حیوان را کرد انسان. درسته؟ خب پس الان ما با تجزیه و ترکیب به چی رسیدیم؟ به جنس و فاس. اون چیزی که داریم تجزیه، ما یک نوع رو میبینیم، از تجزیه او به جنس و فصلش پی میبریم. جنس و فصل میشه مفاهیم جدید. این مفاهیم جدید رو مستقیما از خارج نگرفتم، از خارج درخت گرفتم، اومدم تجزیهش کردم، گفتم حالا این هم جماده، هم چی؟ هم حیات گیاهی داره. دو تا جنس و فصل براش پیدا کردم. درسته؟ همینجور اونم ادامه میدیم این جسم. پس جنس و فصل و مفاهیمی از این قبیل ما از راه تجزیه میفهمیم. پس مرحوم علامه اینم به ما گفت، گفت ما یک سری تقسیم داریم، مفاهیم رو تقسیم میکنیم به حقیقی و اعتباری. این یه تقسیم بود. اعتباری ها رو از کی میگرفتیم؟ از حقیقی ها میگرفتیم. یه تقسیم دیگه هم داریم، مفاهیم تقسیم میشن به مرکب و بسیط یا اجزا. این اجزا رو از کی به دست میاریم؟ از این مرکبات به دست میاریم. درخت رو میگیریم، ازش جنس و فصل میگیریم، از جنس و فصلش جنس و فصل میگیریم. همینجور یه سری مفاهیم جدید به دست میاریم. این مفاهیم جدید رو از خارج به من داده نشده، حاصل فعالیت خودمه که تجزیهش کردم، این مفاهیم به دست اومد. یعنی مستقیم از خارج نیومده و یعنی با خارج ارتباط داشت. این میشه تقریری که ارسطو ارائه داد از ذاتگرایی، و همین تقریر ارسطویی در عالم اسلام هم مون. اون کسی که مسئول آثار ذاتکیه صورت یا بگو فصل. اون کسی که قبول کرد تبدیل به این نوع بشه کیه؟ ماده یا جنس. درسته؟ این هم از این. پس این مطلب روشن شد، ابهام نداره انشاءالله. اما حالا بفرمایید. خواهش می‌کنم. آفرین.
ماده
اولا.
یا ماده اولا
یا نداره، فقط ماده اولا. بله.
که این
که
هم هست که میگه این دوگانه میتونه به یه ماده اولا ختم نشه، به یه هیچ ختم میشه. ها؟ هیچ کوانتوم چه فرق داره؟ یعنی هیچ کوانتوم از خدا نظر استفاده میگه. و الان من خواهی ندارم، یعنی مکانیزم و ارگانیزمیه که شما گفتیم به خاطر اینکه مثلا اثر کل رو ما به اجزا در زمان نسبت میدیم یا نمیدیم، این باعث میشه مثلا ما یه تقسیم بندی داشته باشیم از اینکه این هم یک شیئه یا چند شیئه. حالا حتما اینه که من وقتی که بحث ماشین کردم و گفتم که حرکت یه چیزیه که خب فراتر از این ماشینه، یعنی فراتر از اجزاست، و پیاس انسان گفتم وقتی بحث انسانی که من قبول دارم انسان خب یه موجود زنده است، پس این بحث وجود اون ماشین داره و خب اصلا بحث تفاوتش هم رشدیه که ادامه داره، یعنی تغییری که داره اون رخ میده. من میخوام این تغییر در ماشین هم هست، از اینکه هر که حرکت توی ماشین عملا ثابت نیست همیشه، یعنی همیشه قابلیت اینو داره که دوباره تغییر بشه. پس اینجا تفاوت ارگانیسم مکانیک
به چرا تفاوت دارن؟ من یعنی که برگردیم بگیم ارگانیسم نیست، اونم مکانیسم، یه همچه چیزی بگیم دیگه.
آخه تفاوت دارن، یک موجود زنده قطعا
حالا فقط آخه اختصاص به زنده ها نداشت این حرف ما، انسان مثالش بود. حالا میگم الان بیشتر توضیح میدم. یه چیزی که من نمیفهم، اما من خودم یه مثال میزنم، اجازه بدید درست میکنم. خب فرمایش دیگه، این منم یه دسته دیگه ای بالا بود. بله
ماده ای ما ماده
اولانی شده
که
حالا
توی
جنسای
بالاتر
مرحبا،
صورت ما صورت اولاست چون اولین بود که مخلص.
صورت فقط صورت دیگه، اولا و ثانیه نداره. اون ماده است که دو حالت داره، خودش میتونه تجزیه بشه یا نه، برسیم به یه ماده ای که تجزیه نشه، درسته؟ اون دیگه اولا و ثانیه یه دونه است. خب اینو پاک کنم، موافقی؟ به درد میخوره؟ عکس گرفتی؟ محمد داری
تجزیه آخر.
بله حالا عرض میکنم. ببینین الان تو کتاب ما یه سری اشکالات وجود داره که اشکال و جوابهایی که من به خاطر ضیق وقت نمیتونیم به تفصیل مطالب کتاب بپردازیم، اما اشاره بهش میکنم و این اشاره میتونه جواب این خانمم باشه. ببینین یه چیزی داریم، چی؟ این بابای ما رو در آورده، این اصل کاریه. چطور به علم بگیم بی خیال این شو؟ میشه؟ اگه بی خیال این بشه باید اختلافات میان اشیا جمع بشه. چرا؟ چون خیلی اوقات میبینیم یه ماده هست اما آثار چیه؟ مختلفه. پس اگر اثر جدید داریم بدون مؤثر نمیتواند باشد. این اثر جدید گرفتاری تحلیل ما رو مجبور کرد بیش از اجزا یه حقیقتی که در اجزا یافت بشه به نام کل رو بپذیریم. اگه اثر جدید نبود ما مجبور نبودیم اینو بپذیریم. حالا شما میگی انسان و ماشین، خواهی جد سخته، سخته، خیلی خوب سخته. بریم پایین تا آهن و جیوه، اونجا چی؟ اونجا هم آثار آهن و جیوه رو میخواید برگردونید به اجزایشون که یکی هم اجزایشون چی هم؟ ذرات اتمی هم دیگه، بله؟ ذرات اتمی در آهن و جیوه. میگه آقا ما یه ذرات داریم مثلا اینجوری چیده شده، یه ذرات هم دارم، مثال من میزنم، ما اینجوری چیده شده، این اثر ازش در میاد، اون اثر. میگه همین ذرات هم، میگه همین ذرات هم. میگه خب اثر بی مؤثر پیدا کردم که. شما باید به من بگی این شکل این اثر رو داره که نداره، این چهار تا دونه این اثر رو دارن، اصلا از سنخ این اثر در اونا نیست. یه وقتی میگه آقا این 2 ولته، این 2 ولته، این 2 ولته، سر همشه 8 ولت، میگه 8 ولت برگشت تجزیه میشه تو چهار تا. یه وقتی میگی نه اصلا اینا از سنخ این اثر توشون نیست، تو شکلشون هم که خودمون شکل هم که همچه اثری نداره، این دوتا رو گذاشیم کنار هم، میگیم ما با این اینو توضیح میدیم. میگیم شما با این گوش بدید، اینو توضیح نمیدید، شما تو آزمایشگاه فقط اینو میابید. هر موقع اینها با این چینش خاص پیدا شدند، این اثر هم پیدا شد. سرمون کلاه نره، این که هر موقع در آزمایشگاه اینا با این چینش بیان این اثر پیدا میشه، این توضیح این اثر نیست. چرا؟ توضیح این اثر اینه به من بگی مؤثر کیه. اونا تک تکی اصلا از سنخ این اثر یه ذرهش هم نداشتن که حالا جمعشن با هم بشه بزرگش. اون شکل و چینش هم که چنین اثری نداره. پس اینا کنار هم اومدن با این چینش و شما با دقت در علم این اجزا رو هی دارید کشف میکنید با چینش هاشون. این برهان، این نکته مهم که من نمیتونم ازش بگذرم که اثر بدون مؤثر نمیشه، به من میگه اونجا که اینا رو چیدی یه چیزی یواشکی تو همشون موجود شد به نام فعلیت و صورت، و اونو دیگه تو نمیتونی ببینی. درسته؟ اون تو همشون موجود. چرا موجود شده؟ اینو کی فهمید؟ اینو حس نفهمید، عقل فهمید. این سخن کی بود؟ این به من گفت. مجبورم میکنم که قبول دارم، یا من علیت و معلولیت رو باید بیخیال بشم. اگه شما بیخیال علیت و معلول بشی، علم پدرش در میاد، علم داره با علت و معلول فقط چیزا رو کشف میکنه. یا علت و معلول قبول بکنم، پس باید اینو قبول بکنم. دقت فرمودی؟ پس تو ماشین و آدم و اینا قبول ندارید، بریم پایین. اون اجزا اولیه، خود الکترون با پروتون با نوترون با هم قابل تبدیلن. یا آقا یه چیزی هست به نام انرژی متراکم، میگم خیلی خوب، اون انرژی ویژگی های اینو داشت؟ دیگه نداشت. نه خب در یه ترکیبی، در یه چینشی اون انرژی تبدیل شد به این. اونجا هم دوباره یه ماده داری، انرژی میشه مادت، یه صورت داری که در اون یافت شده تا این ذره خاص به وجود آمد. پس تا اختلاف هست، اختلاف آثار و امر مشترک بین اونها، ما این دوگانه ماده و صورت رو مجبور میشیم قبول بکنیم که وجود داره، و دیگه لازم نیست اونجا صحبت از تفاوت مکانیسم و ارگانیسم بکنیم. هر تک تک اونا دیگه چند تا جزء هم جزء بالفعل اصلا توی الکترون ندارید که کنار هم اومده باشن. یه انرژی متراکمه با یه ویژگی شده الکترون، اون یکی شده پروتون، اون یکی شده نوترون، همینجور. پس اینو بهش توجه کنیم، اینو مجبوریم قبول بکنیم، مگر این که از برهان و فهم عقلی صرف نظر کنیم، بگیم ما تو آزمایشگاه هر موقع این ذراتو اینجوری میچینیم این به دست میاد، هر موقع اینو باز میکنیم این از بین میره. یا خیلی خوب، شما فقط داری گزارش میکنی چیو؟ آزمایش رو. تحلیل عقلی از اون چیزی که تحقق دارد به ما ندادی. فلسفه دنبال تحلیل عقلیشه، نه دنبال گزارش آزمایشگاهی. الان روشن شد؟ پس این چیزی که ما گفتیم مجبوریم. چرا؟ چون بالاخره علم آثار جدید داریم. اگه آثار جدید در اون ذرات اولیه، میایید بالا تو عناصر، میایید از عناصر بالا تو معادن، ترکیب‌های معدنی، میایید بالا تا شیمی، شیمی داره چیکار می‌کنه؟ داریم که تو این ترکیب‌ها آثار جدید پیدا میشه. یا آثار جدیدی مثلا تو اکسید جیوه داری، تو اکسیژن نداری، تو جیوه هم نداری. خب بها کذا، برو جلو. خب این پس روشن شد که ما اینو مجبوریم. الان دیگه من مثالی هم که زدم مثال‌های ساده و اولیه بود، فکر میکنم مطلب الان روشن‌تر شد. پس این میشه اون مبنای ذات‌گرایی. اما اگه برگشتی گفتیم نه، از اون عاملی که میومد وحدت میداد به این اجزا، اثر جدید رو میآورد، خبری نیست، فقط ذراتن در کنار یک دیگه قرار میگیرن و این آثار رو به همراه میارن، شما منکر چی شدی؟ ذاتگرایی شدی. حقیقتاً چوب با آب تفاوت ذاتی رو این نگاه نداره، همش اون ذراتن. توی چوب یه جور چیده شده، تو آب یه جوره دیگه چیده شده. اما نگاهی که ما توضیح دادیم میگه نه، اگه آب یه اثر داره که چوب نداره، چوب یه اثر داره که آب نداره، این آثار به اجزا بر نمیگردن، با اجزا توضیح داده نمیشن، پس توی آب علاوه بر اون اجزایی که چوبم داره تو آبم داریم، اون ذرات بسیار ریز، تو آب یه صورت داری، یه فعلیت داری، توی چوبم همینجور. خب عرضم روشن شد به نظرم؟ درسته؟ صورت اجزا نمیشه؟
صورت از عالم ماده که
چی؟ چرا اینجا موجود شده؟ تو ماده موجود شده. اگر این امور مادی رو باز کنه اون از بین میره، نه اینکه تشریف میبره خونه بغلی. از بله نه دیگه، ماده قابل بود، اون در ماده موجود میشد، ماده قبول کرد یک کمالی رو که این تو آزمایشگاه دیده نمیشه. اون کمال همون صورت بود، همون فعلیت بود که در شی موجود میشه و آثار جدید رو به همراه میاره. این میشه ذاتگرایی. در مقابلش شد منکر ذاتگرایی. منکر ذاتگرایی دیگه همه چیز میشه یکسان، جنس همه چیز یه چیزه، فقط چینیشا شکم با هم فرق میکنه، ذاتن تفاوتی وجود نداره. این تا اینجا میخوام بحث این جلسه، اینا تا اینجا مال جلسه قبل بود، بعد تو سنگ قبل میگفتیم این جلسه رو شروع بکنم که تا ظهر مقاله رو تموم کنیم. شما بفرمایید. نه ماده اولا همش فعلیت باشه دیگه، قابل نمیتونه باشه که، باید فقط قابلیت باشه. حالا شده دیگه، چطور اون هاوکینگ برگشت گفت چی؟ هیچ کوانتومی. بگو ماده اولا همون هیچ کوانتومی، هیچی نیست، فقط قابلیت داره، درسته؟ میتونه چیزی بشه، اما خودش یه خصوصیتی هم علاوه بر قابلیت داشته باشه، تجزیهش کنیم به یه قابل و منشأ اثر، این نیست. اگه اینو پیدا کنی دوباره تجزیه میشه. خب میخوایم بحث جدید رو شروع کنیم. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا به حال داشتیم در مورد تصورات صحبت میکردیم، مفاهیم. کثرت اینا رو میگفتیم، اینا یه سریشون از واقع ما به علم حضوری پیدا میکنیم، میان رابطه هاشون رو پیدا میکنیم، یه سری مفهوم میگیریم، تجزیهشون میکنیم، یه سری مفهوم جدید میگیریم، هی تصورات و مفاهیم جدید به وجود میامد. تا اینجا اینو گفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ تصدیقات. اینجا هم دوباره داریم وارد یکی از مبانی مهم فکر میشیم، یعنی هر کدوم این چیزایی که داریم میگیم ما به ریزه‌کاری و نتایج اصلا وقت نمی‌کنیم بپردازیم، مبانی اساسی رو داریم میگیم که این مبانی اساسی رو بهش توجه کنیم، مکتب فکری دو تا کاملا از اساس شکل میگیره. خب تصدیقات، تصدیقات مثل چی؟ مثلا برمیگردیم میگیم علی میرا است، علی هم میمیره. خب میگیم یه تصدیقه، درسته؟ خیلی خوب. این تصدیق مثل همین تصوره بودن هم تجزیهش کردن، این هم میتونه تجزیه بشه. میگه آقا این از کجا گرفتی علی میرا است؟ میگیم آقا نها کن، میگیم علی انسان از انسان میرا از در نتیجه علی میرا است. چیکار کردم؟ از یک تصدیق رسیدم به دو تصدیق دیگه که اون دو در حقیقت اون دوتا ترکیب اونها منو به علی میرا است میرسونه، تجزیه علی میرا منو به اون دوتا میرسونه. اون دوتا توی استدلال بهش میگفتیم صغرا و کبرا، به این علی میرا هست میگفتیم نتیجه. خب روشنه که اگر این ترکیب همینجوری ادامه پیدا بکنه، ما هیچ موقع به چیزی علم پیدا، چرا؟ چون بالاخره باید یه دو تا اون اولیا باشن من بزنم کنار هم به یه چیزی علم پیدا بکنم. اگه هر چیزی پیدا کنی من اینو از علم به دو تا چیز دیگه پیدا کرده باشم، اونم از علم به دو تا چیز دیگه پیدا بکنم، هیچ موقع آغازی برای پیدا کردن علم پیدا نمیشه. پس میگیم چون همون قاعده منطقی یا فلسفی تسلسل محال است، خود این علی انسان است، انسان میرا هست، باید به گزاره های اولیه ای ختم شود که آنها دیگر صغرا و کبرا ندارن. درسته؟ اون گزاره های اولیه که اونا به صغرا و کبرا ندارن بهش چی میگیم؟ آفرین، بهش میگیم بدیهیات. بدیهیات ویژگیشون چیه؟ اینه که خودشون از صغرا و کبرای دیگه گرفته نشدن. خسته شدید؟ نه؟ چون بحثمون مهمه میگم. خب اینجا هم تفکرات جدید راهشون رو از ما جدا کردن. چجوری راهشون رو از ما جدا کردن؟ میگن ما بدیهی نداریم، ما پیش‌فرض داریم. فهمیدید فرقشی شد؟ پیش‌فرض چیه؟ شما اینو گرفتی، اینو قبول کردی، اینو بی دلیل قبول کردی، بقیه رو روی این سوار کردی رفتی جلو. شما بی دلیل قبول کردی، یکی دیگه میدونه بی دلیل چیز دیگه رو قبول بکنه. پیش‌فرض‌ها متفاوته. بدیهی اینجوری نبود، بدیهی اینجوری بود اصلا صغرا و کبرا نداشت، میخواستی بدونی خودش برات روشن میشه. روشن است چون بدیهیست، نه اینکه چون من قبول کردم، من قرار نذاشتم برای قبول کردنش. یعنی خود این دوباره دو تا تفاوت اساسی تو پایه‌های فکره. پیش‌فرض اگه گفتی دیگه قابل بحث نیستش که میگه آقا پیش‌فرض شما اینه دیگه، شما همش داری دیدی هر حرفی میزنی بهت میگن تو پیش‌فرضات اینجوریه. میگه بابا پیش‌فرض چیه؟ بیا از بدیهیات شروع کن. میگه نه شما پیش‌فرضات اینجوریه. دیگه نمیشه هیچ بحث کرد. مکاتب ساخته میشه روی پیش‌فرض‌ها. پس انکار بدیهی یکی از ویژگی‌های جریان فکری چند قرن اخیره و وجود بدیهی دوباره یکی از ویژگی‌های فکری فلسفه اسلامیه. از این جهت بدیهی خیلی مهمه. درست شد؟ خب حالا میخوایم بگیم بدیهی با فرض و فرضیه فرق میکنه. فرق بدیهی با فرض و فرضیه چیه؟ شما زحمت کشید عکس گرفتی؟ ببخشید آقا مزاحم شما میشیم، یکی که نمی‌نویسه خب عکس بگیره. آقا بدیم به این آقایون این جلو عکس بگیرن. خوبه؟ این جلو هم نشسته. یه فایده داشته باشیم نشسته. همینجوری من نگاه میکنم. گرفتی آقا جان؟ آفرین. مباری کرده آفرین.
بدیهی علم از خارج به ما
نمیدید. آه کجا میاریمش؟ خودش خیلی مسئله مهمیه.
خب
نه
اصلا بدیهی هم داشته
باشیم،
مشکلی که ما داریم
بدیهی
علم
از خارج
نمیدن.
پس چی
میدن؟ بدیهی علم از خارج به ما
نمیدن. پس کجا میدی؟ علم از نداریم، علم میشه علم باشه از خارج. یعنی چی اصلا؟ اول خارج
جهان عینی، از جهان
خیلی خوب خارج شد جهان عینی در مقابل جهان ذهنی. یعنی بدیهی چیزیه که حکایت نمیکنه از چیزی، یه گزاره ایه که صادق و کاذب نداره.
مثلا آقا ما بگیم که آقا جمع نقیزه یعنی محال است.
آفرین.
این چه خبری از خارج به ما؟
میگه جمع نقیزه محال است.
صد تا جمع نقیزه محال است بذاریم تا یه صغرایی نیاد.
خب اگه صد تا علی آمده است بذاریم چی در نمیاد؟ یه گزاره دیگه باید بذاری کنارش. یه گزاره رو تکرار کنی که چیز جدید در نمیاد.
باید تا چی
میگیم؟ به حواستمون بگیم. نه حواستمون هم یه راهشه دیگه. مگه شما جلسه پیش نبودی؟
استاد من ورودی دیگه هستیم از امروز
تا خب ورودی های دیگه قرار از بعضور بیام باش برون از برون اشکال نه ورودی 98 آفرین. ببین آقا حس یه راه بود، اینو بحث جلسه قبلمون بود که یکی از راه های آگاهی ما حس بود. از راه های دیگه هم میتونیم بگیریم، هیچ اشکال نداره. از حس هم میتونیم بدیهیات بگیریم. مگه شما منطق نخوندید؟ بعد میگن بدیهیات سته یعنی ششگانه، درسته؟ این بدیهیات ششگانه از راه‌های مختلفی میان، مشهودات و محسوسات، تجربیات، متواترات، ها، فطریات. خب و شش تا شما میگه آقا جبل جمع نقیزه این محسوسات نیست. خب محسوسات هم میتونه بدیهی باشن، خلاصه بدیهیات داریم، بدیهیات هم دارن از واقع خبر میدن. خوب شو آفرین، مرحبا باشون. نه بابا مظفر چی مال منطقی؟ بدیهیات ششگانه تو منطق دبیرستان نبود؟ شما تو دبیرستان نخوندید برهان چیه؟ پس تو دبیرستان درس نخوندی؟ بله. و یعنی منطق که داشتی تو دبیرستان صناعات خمس نداشته منطقتون؟
خود صناعات خمس بوده، ولی تو دبیرستان نمیگن که مثلا آقا با سلسله شعر برهان اینا هر کدوم چه قضاوی دشمنشون رو
آن نمیگن.
نمیگن.
آن دیگه مشکل
هست. اگر خودش خارج مطالعه کرده باشه.
منطق قدیم و جدید یه منطق داره دبیرستان.
خب
حالا فرض کنیم نخوندید، بلش کنید، بذارید درسمون رو بخونید. با
استاد سن
منطق منطق اصلا این تقسیم
بندی شما گفتید برای ابن سینا، دوباره تو خود اینم کلی اشتباه شده. این چه حرفی اینجا نشستید منقولات برقرار می‌کنید؟ معقول داریم می‌خونیم؟ چی گفته چی کار داریم؟ ما هر چی گفتیم برایش دلیل آوردیم. از امروز کارت شروع میشه، هر چی بگی میگم اینا رو گفتم. دقت میکنی؟ به بقیه الان سوال مرسه میگم بعدن میگم، به شما میگم بعد. کارت شروع شد. خب عرض به خدمت شما، چون تازه وارد دیگه یاد گرفتم با چی کار کنم. الان میخوام نمیذاره که. بله. پس تصدیقات آقا اصلا بذار اصلا تصدیقات شروع نکنیم. من گفتم اینجا نشستی یه کاری بکنم اما نشروع. خب معلومات حصولی چه تصور باشن؟ اینو اول این مقاله گفتیم دیگه. چه تصدیق، یعنی چه حکم داشته باشن بشن تصدیق، چه حکم نداشته باشن بشن تصور. هر دوتاییشون تقسیم میشن به بدیهی و نظری. به نظری کسبی هم میگن، به بدیهی ضروری هم میگن. درست شد؟ پس هر کدوم اینا این تقسیم بندی واسه شون هستی. خب بدیهی یعنی چی؟ نظری یعنی چی؟ معلوماتی که از راه معلومات دیگر به دست بیایند به اینا میگیم نظری. از راه معلومات دیگر یعنی چی؟ از راه فکر. فکر چی کار میکنه؟ چند تا معلوم و کنار هم میذاره، یه معلوم جدید به دست میاره. شما فکر میکنید، معلوماتتون رو کنار هم میچینید، یه مجهولی رو معلوم میکنید. غیر این فکر کردن، خیال پردازی رو نمیگیم ها، فکر کردن که کم اتفاق میفته. خب پس فکر شو چی؟ معلومات رو کنار هم بذار، مجهولات رو پیدا کن. حالا حیوان رو با ناطق میذاریم کنار هم دیگه، یه تصور پیدا میکنیم انسان. ببینه این خودش فکره. دو تا تصور رو گذاشتیم، یه تصور جدید پیدا کرد. مثلا عرض کردم، یا مثلا علی انسان است، انسان میراث رو میذاریم کنار هم دیگه، دو تا معلوم، یه معلوم جدید پیدا میکنیم. علی هم میراث است، نمیره علی هم. خب اینا از اونا پیدا کردیم. پس این نظری ها چی هن؟ اونا یعنی که از معلومات دیگه گرفته شده باشن. و چون من نمیتونم همه معلوماتم از یه معلومات قبلی بگیرم، حتما باید یه معلومات اولیهی باشه که اونا از معلومات دیگه گرفته نشده باشه. پس معلوماتی که از راه فکر بفرمایید معلومات دیگر به دست نیامده اند به اینا میگیم بدیهی. حالا بدیهی هم تو تصدیقات داریم، درسته؟ مثل کل بزرگتر از جزء است، بدیهی. هم تو تصورات داریم، مثل رنگ سفید. تصورش چشمتو باز کن ببین، با فکر و چند تا تصور که نره هم نذاشتی رنگ سفیدو، چشمتو باز کردی رنگ سفیدو فهمیدی، با احساس مشاهده، درست شد؟ و اینا میشن چی؟ بدیهی نظری. پس الان تعریف بدیهی روشن شد. فقط حواستون باشه چند تا اینجا چیزایی هستش که یهو خودشو یواشکی میاره جای بدیهی جا میزنه. بدیهی اونی نیست که همه بفهمن، بدیهی اونیه، اونی که فهمیدستش از راه فکر و معلومات دیگر نیامده. حالا ممکنه بدیهی باشه، بعضی نفهمن بعضی بفهمن، اما اونایی که فهمیدن از راه فکر به دست چی؟ نیاوردن. این یه نکته. دو، بدیهی اونی نیستش که روی سخت افزار ذهن ما حک کرده باشن ما به دنیا میایم اینا همراهمون باشه. نه، بدیهیات هم به دست میاریم، یه وقتی بدیهیاتو نداشتیم، اما راهش راه فکر و معلومات دیگه نیست، از راه های دیگه به دست میاریم. به این دوتا جمله توجه کردیم؟ پس بدیهی اونی نیستش که هیچ کسب نشه. بیم آقا بدیهی اونیه که در ذهن موجود است. میگیم این تعریف غلطه. ما در مقاله چهارم نشون دادیم هیچی در ذهن از اول وجود نداره، خب، و همه چی به دست میاد. پس اون بدیهی نیست. اینم بدیهی نیستش که همه بفهمنش. بدیهی اونیه که از راه فکر به دست نیامده. بدیهی منظورش اینه. دیگه با فکر کردن و استدلال کردن و توضیح دادن و چند تا مفهوم کنار هم گذاشتن به دست نمیاد. اگه میخوای به دست بیاد یه راه دیگه باید به دست بیاد. چه بدیهی؟ بدیهی و نظری روشن شد. راهش میتونه حس باشه، میتونه مشاهده باشه، میتونه علم حضوری باشه. این چیزهایی که قبلا هم گفتیم. خب الان سفید رو مثال زدم دیگه. سفید بدیهی. نه، همشون اینجوری نیستن. معقولات اولا همشون بدیهی نیستن. سفید بدیهی. اما مثلا معقولات اولای پیچیده تر هم داریم. مثلا اورانیوم، مس. اینا چی چیه؟ اینا شما چند تا تصور داری، مثلا یه تصور از جسم یا جماد یا مثلا فلز با ویژگی فلان ترکیب کردی، مثل انسان ها حیوان و ناطق رو ترکیب کردی شد انسان. اینا هم همینجوره، از ترکیب چند تا تصور ممکنه به دست اومده. فقط رنگش رو دیدی شما اون موقع، مس رو درک نمی کنی. موقع شما مس رو میبینی رنگ داری میبینی، رنگ مسی، رنگ نارنجی، اون که مس نیست. مس چیه؟ نه، اعراض تصور بدیهی ندارن. ما با حس با اعراض کار داریم. یعنی الان وجود، جلسه پیش توضیح دادیم دیگه، شما وجود رو از چه فکری گرفتی؟ میگی آقا اون پیوند حکم بین علی و ایستاده یه رابطه نبود، خود اون رابطه رو من خودشو پیدا کردم به علم حضوری، مستقیما ازش چی گرفتم؟ مفهوم گرفتم. این مفهوم سب کنه از راه فکر و معلومات دیگه نه آمد، بلکه مستقیما از پیدا کردن مصداقش. درسته؟ حسم نبود، فقط اون رابطه رو که به علم حضوری یافتم تونستم از اون رابطه چی بگیرم؟ مفهوم بگیرم. یادتونه؟ این هم میشه بدیهی. پس هر مفهوم بدیهی دیگه خودش از چند مفهوم دیگه به دست نیامده، از ترکیب چند مفهوم دیگه به دست نیامده، بلکه خودشو از مصداقش گرفتم و اموری از این قبیل. حالا ممکنه با حس گرفته باشم، ممکنه با مشاهدات درونی روابط اشیا گرفته باشم و اینجور چیزها. فرمایشی داشتید آقای محیطی؟
استاد، مثلا اینکه
تبدیل ربطی به اسمیش وجود خودشش کسب و نظر نیست؟
نه، در تبدیل ربطی و اسمی من یه مفهوم جدید پیدا نکردم. یه مفهوم رو تو دو حالت فهمیدم، ربطی اسمی، دو تا مفهوم نیست. اگه ترکیب نکردم چند تا مفهوم دیگر رو که آجو، اگه مثل انسان بود حیوان رو بیارم با ناطق ترکیب کنم یه انسان به دست بیارم، شد یه مفهوم، حاصل چند مفهوم. اما نه، فقط نگاه همو به یه مفهوم تغییر دادم. نه دیگه، تصور چشمم رو باز کردم سفیدی رو دیدم، ازش مفهوم گرفتم. بله، چه مشکلی داره؟ نمیدونم، نمیدونم، سختی. ببینید ما یه قاعده دادیم دیگه، اینا رو قبلا ازش گذشتن، برمیگردیم عقب. یه قاعده دادیم، گفتیم هر علم حصولی از یک علم حضوری گرفته میشود، البته به شرط التفات. اینی که الان شما داری میگه همه عالم سفید بود، دیگه ممکنه من به سفیدی التفات نکنم، های التفات کنم تصور رو میگیرم. خب از هر علم حضوری یه علم حصولی میگم، اون علم حصولی که مستقیم از علم حضوری گرفته شده چیه؟ دیگه خودش حاصل ترکیب چند تا تصور نیست که، اون خودش میشه بدیهی. حالا از ترکیب اونا با هم میتونم یه تصورات جدید درست بکنم، اونا میشن چی؟ نظری. همینجور بریم جلو. پس هم تصدیقات هم تصورات بدیهی دارند و نظری دارن.
سفیدی که گفتیم تصور بدیه، من سفیدی رو از یه عالمه سفیدی که خارج دیدم ازشون یک کلی ساختم.
نه بابا، اینا چیه؟ اینا که گفتیم نیست اینجوری که گفتیم. اولین سفیدی که شما ببینی سفیدی رو میفهمی، همون اولین سفیدیه که دیدی، اولین سفیدی خارجی برای شما چی ایجاد کرد؟ اولین تصور سفیدی. اون تصور اول سفیدی از چند تا تصور دیگه گرفته شده یا مستقیما از سفیدی خارجی گرفته شده؟ اون میشه بدیهی. درست شد؟ چرا؟ کلی هم هستن. اما کلی این که بگی چند تا رو باید ببینیم بعد خصوصیاتش رو قیچی کنیم نیست. یادتون نیست اینو سر کلاس گفتیم؟ الان مثالشو بگم یادتون میاد. مثالش چی بود آقا؟ پیشی، پیشی. یادتون نیست؟ بچه اولین گربه رو که دید، دومین گربه رو میبینه میگه پیشی. وای نمیسته بگه بذار من یه 50 تا ببینم، خصوصیاتاشونو بذارم کنار، اون مشترکشو بگیرم بهش میگم گربه. این حرفا چیه؟
الان اولیه
تصور بدیه یا دومیه؟ همون اولی تصور بدیهی. اما همون اول هم حس دارم، هم خیال دارم، هم عقل دارم. اینجوری نیست شما یه مفهوم و یه بلا بیارید سرش بشه کلی. نه، یه بار با چشمت میبینی میشه سفیدی جزئی، یه بار همون موقع عقلت ادراکش میکنه میشه سفیدی کلی.
یعنی تصور بدیهی
اونیه
که عقل داره، همون موقع توی حس ادراک،
عقل، حس، همه، هر اون تصور. برای ما اون مهمه، اون تصور حاصل کنار هم گذاشتن چند تا تصور دیگر نباشد. این برام کی این کارو میکنه برام مهم نی. ممکنه برای حس یه سری تصورات بدیهی باشه، ممکنه برای عقل یه سری تصورات بدیهی باشه، با کیش کاری نداریم. آقای من پاک کنم،
در انسان مثلا بدیهی باشه
چی؟
در انسان،
انسان چی؟
انسان
چرا باید بدیهی باشه؟ کجا میبینی شما؟ با شما چه چشمایی داری؟ عینکت اینجوری شده؟ به جان خودم من انسان. ها بابا، گربه رو مثال زدیم، سفیدی خوب بود. چرا؟ چرا؟ از هر دو طرف حرکت ممکنه، هم ممکنه بساطتو داشته باشی کنار هم بذارید به چی برسید؟ به مرکبات برسید. هم ممکنه مرکب رو مشاهده بکنید، تجزیه بکنید، به بساطتش برسید. تو فلسفه این دار نمی کنیم، یه چیزی میگن. انسان رو کجا ما درک میکنیم؟ اگر ببینید الان یه چیز به شما میگم، ببینید ما انسان رو درک نمی کنیم، ببینید ما انسان رو درک نمی کنیم. اگه این سطل که اینجاست ادراک کلیات داشته باشه میشه انسان، و ما هیچ کدوم از انسان تصوری که قابل صدق به این سطل باشد نداریم. پس ما انسان رو درک نمی کنیم، ما از انسان شکل و قیافه و رنگ و از این حرفا درک می کنیم. فقط فهموی سوال سوال اجازه میخواد درست شد؟ خواهد الان ذاتگرایی درست شد دیگه. ذات انسان حیوان ناطق است، نه موجود مستقل قامه‌ای که رو دو تا پاش را میره، دستاش کنار اینجوریشه، کلش در راستای بدنشه. این انسان نیست، انسان حیوان ناطقه.
انسان
رو اصلا حالا وضع بمونه مقاله 6 بعد از ظهر، بعد از ظهر نه هفته بعد. آقا وضع الفاظ رو که برای ذاتیات وضع نکردن که، الفاظ رو برای ذاتیات نه، کی ذاتیات رو میفهمه نه. شما الان قابلمه ذات داره، بهش میگی قابلمه، میگیم چیه؟ میگه توش میشه غذا پخت. دوگانه مال معلومات بود نه مال الفاظ. الفاظ الفاظن، ما داریم سراغ معلومات حرف میزنیم، مفاهیم و معارف رو باش کار داریم. درست شد؟ توضیح میمونه تو مقاله 6. ببخشید چون توضیح بدم این تمام میشه، وقتم اینو نمیگم، بعد به ازور باید رفقای این میان از مقاله جدید شروع کنیم. خب تو رو درست میشه اصلا پدید. این خیلی نکته مهمیه، زبان چگونه پدید میاد یک، و ما الفاظ رو به چه چیزی ربط میدیم، برای چه معنای الفاظ رو قرار میدیم. دو، اینا بحثای خیلی مهمیه که تو مقاله 6 میاد. درست شد؟ چرا؟ اما چجور معلوماتی رو میگیم؟ آفرین. یه کمی خداوند تبارک که دو تا عضو داده، یه دندان یه جگر. همینجور که خودت اینجا نشستی باید بیکار نباشی، این دوتا نباید بیکار باشن. باید دندان به جگر بگذار تا برسیم. درسته؟ مرحبا. خب یعنی صبر کنه، برای این چون سخته گفته دندون به جگر دیگه، صبر سخته جانم. اون که ما زنگ قبل بود خب الان بذار پس این رو بگم، بحثای زنگ قبل رو بعد از این کلاس تمام شد یادتون نرا، اون آقا سوالش یادش رفت. ذات‌گرایی درست شد دیگه، هر کل حقیقی که تو عالم یه وجود داره، یه ذات داره، جنس و فصل هم داره. مثل چی؟ مثل گیاه. گفتیم مثال درستش مثلا گیاه باشه، صندلی نباشه. درست شد؟ خب شلوغ نکن، شلوغ نکن، گفتم بیکار نباش، نگفتم شلوغ کن، بیکار باشه. خب رسیدیم به بدیهی و نظری، اینا باید تبعیدش بکنیم بریم پیش اون بشینه. خب یه بدیهی داریم، اونا گفتن بدیهی چیه؟ پیشفرض. نه آقا، یه فرضیه داریم، فرضیه بدیهی نیست، از فرضیه معلومات جدید ساخته نمی شود، اما این بدیهی ها هستند که ما را به معلومات جدید می رسانند. اینجا اصلا تصادفی تو کتاب اومده سا این فرضیه، یه سوالیه که پرسیده علامه اینو توضیح داده، اما اینقدر این بخش کتاب مهمه که فرضیه چیه؟ فرضیه چی؟ الان به شما میگیم فکر کن، به چی فکر کنم؟ میگیم به دیوار، به درخت، میگیم به چیش فکر کنیم؟ فکر چی میخواد؟ یه سوال میخواد. میگیم برو تو آزمایشگاه آزمایش کن، میگیم چه آزمایش بکنم؟ آزمایش کن دیگه. اول باید یه سوال داشته باشید، اون سوال توی خودش چی داره؟ اینو با خودش میاره. وقتی میری تو آزمایشگاه میگید یه فرضیه دارم، پدیده الف ناشی از پدیده ب، برم اینو چیکار کنم؟ آزمایش کنم. پس فرضیه داره خط سیر مطالعات را ترسیم میکنه، اما توی این خط سیر مواد و معلومات به ما نمیده، فقط میگه اینوری حرکت بکن. فقط فرمودید آقا؟ بله؟ پس فرضیه با بدیهی متفاوته. بدیهی اون معلوماتی بود که کنار هم می اومدن، معلومات جدید یعنی نظریات رو می ساختن. اما فرضیه برای من فقط خط سیر مطالعه مو معلوم میکنه. توی مطالعه باز باید از یه معلومات قبلی به معلومات جدید حرکت بکنم در مسیری که فرضیه و سوال برام معلوم میکنه. درست شد؟ تا اینجا ابهام نداریم؟ اینجا یه اتفاق مهم میفته. مثال علامه برای فرضیه. علامه میخواد بگه فرضیه چجوری تأثیر میذاره توی معرفت. میگه آقا یه پرگار رو اگر شما ببینید، یک سر پرگار مداد یا اون قلمیه که دایره رو ترسیم میکنه. تمام ترسیم و نقاط دایره کار این مداد است. اون سرش که سوزنه هیچ نقشی در ترسیم دایره ها؟ اما اگه نباشه شما دایره میکشی. چیکار کرد؟ اون سر ثابت سوزن باعث شد سیر این سر مداد مسیرش معلوم بشه، مسیر خاص دایره بشه، خط سیر را فرضیه معلوم میکنه. پس فرضیه مثل اون سر سوزن پرگاره که اون پای دیگه به خاطر اینکه این سر سوزن روی کاغذ گیر کرده سیر منظمی داره. پس فرضیه به علم نظم میدهد. درسته؟ حالا خوب گوش بدید ببینید، فقط همین کاره؟ همین خوبیش بدیش هم هست. چرا؟ چون این پای ثابت اون پای متحرک رو بست و محدود کرد، هر جایی نرود. درسته؟ پس فرضیه ها در عین اینکه به علم نظم میدن، خط سیر علم رو روشن میکنن، و فرضیه غیر از بدیهیات هست، فرضیه ها محدودیت ها رو هم در علم به همراه میارن. این نکته خوبی بود که مرحوم علامه گفت و این تفاوت فرضیه است با بدیهی. بدیهی غیر از فرضیه است. بدیهی به من نمیگه کدوم باری حرکت کن، میگه اما هر چی میخوای حرکت بکنی باید از من شروع کنی. بدیهی اینو میگه، اما فرضیه سیر بحث رو معلوم میکنه. این دوتا با هم متفاوته. خب الان مسئله جاذبه زمین میشه فرضیه. میریم این فرضیه رو آزمایش میکنیم. وقتی آزمایش میکنیم فرضیه همون اثبات میشه؟ نمیشه که. فقط میگم آها با فرضیه ما جور در میاد. درسته؟ آفرین. خیلی خوب. پس من یه فرض گرفتم. اشیا که حرکت میکنن به سمت زمین، زمین است که اینا رو میکشه. اینا نیستن که زمین رو میخوان، زمین اینا رو میخواد. مثلا دارم عرض میکنم، حالا گیر ندید جاذبه از هر دو طرف است. خیلی خوب. این فرضیه، بعد چون هم بر اساس این فرضیه قانون درست میکنم، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم، شروع میکنم با این سه تا قانون یه نظام فیزیک میسازم. سلام، اینو ساختم. وقت داری من اصلا نشد. بله بفرمایید. خب این نظامو بر اساس اون فرضیه ساختم. این فرضیه چیکار کرد؟ به من خط داد. حالا اگه اومدیم این فرضیه رو تکون دادیم، او کل اون نظام اون قوانین همه چی میشه؟ دگرگون میشه. پس این میشه فرضیه. خب این تا اینجا. با اجازتون من اینو پاک کنم برم سراغ بحث مهم دیگه‌ای که داریم. ما الان تا اینجا دو تا بحث مهم گفتیم. یه بحث مهم این بود که معلومات ما تقسیم میشن به نظری و بدیهی، پس یه قسم جدیدی از معلومات بدیهیاتن که ما اینا رو پیدا کردیم. یک مطلب دیگر هم فهمیدیم که فرضیات غیر از بدیهیاتن، اینا با هم متفاوتن، تفاوت اینا هم تا حدی توضیح دادیم. حالا یه سوال میمونه، نقش قضیه امتناع تناقض در معلومات. اینم بگم بحث امروزمون تمومه، زودم میگم، درسته؟ خب خوبه آقا؟ خوب نیست؟ خوبه خوبه؟ نه عکسو رو میگم. آره. نه آقای شما که آقای دلادر من نه. نه آقای شما نه. میخوام بگم اگه تموم شده من بقیشو. باشه باشه. نه نه حواسشون پرت میشه. بله. شما عکساتو بگید بیام من دست میشون بگیرم. خب آره آره خواهش. چیکار کنم با حواس اینا که پرت میشه؟ خب پس ما میخوایم نقش قضیه امتناع تناقض رو تو معلومات ببینیم. میگیم اینو چرا رفتید سراغ نقش قضیه امتناع تناقض در معلومات؟ میگیم آها شما چی گفتی؟ گفتی بدیهی آن معلومی است که از معلومات دیگر به دست نیامده است. اینو نگفتیم در مورد بدیهی؟ میذاریم شماره یک. میزونم شماره دو. توی شماره دو چی میگیم؟ میگیم همه قضایا و تصدیقات چه بدیهی و چه نظری محتاج اصل امتناع تناقض است. به نظر شما این دو تا جمله با هم تناقض نداره؟ از یک طرف برگردیم بگیم بدیهیات به قضیه دیگه ای نیاز ندارن، از قضیه دیگه ای گرفته نمیشن. از طرف دیگه ای برگردیم بگیم همه قضایا احتیاج به چه بدیهی چه نظری به این قضیه امتناع تناقض دارن. آقا دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید محبت. بله حالا اما خلاصه این دو تا با هم نازازگارن. الان این پایینی میگه بدیهیات هم نیاز به این قضیه دارن، بالایی میگه بدیهیات نیاز ندارن. این دوتا رو چجوری جمع کنیم؟ به خاطر همین وارد این سوال شدیم که نقش بدیهی، نقش قضیه امتناع تناقض در معلومات اینو باید بفهمیم تا بین این دوتا جمله تناقضی احساس نکنیم که شما هم احساس نکردیم. خب پاک کنم این سواله؟ نه وایسو پس پایینش توضیح بنویسم. خب این دو جمله ناسازگار است، زیرا یا بدیهی بی نیاز است از همه معلومات یا نیازمند. هر دوتاش که با هم نمیشد که. خب حالا زحمت بکشی اینو توضیح بدی. این سوال بحث مهمیه که چون تا الان ما فقط فهمیدیم قضایا ممکنه دو جور باشن، یا ماده و صورت داشته باشن یا یا صغرا و کبرا داشته باشن یا صغرا و کبرا نداشته باشن. اگه صغرا و کبرا نداشتن بهشون میگفتیم بدیهی، اگه صغرا و کبرا داشتن بهشون میگفتیم نظری. دیگه صغرا و کبرا و بدیهی و نظری و شکل اول و شکل دوم اینا رو که تو منطق خوندید، منطق دبیرستان تو کتابتون بود، دیگه نمیپرسم شما چی خوندید، تو کتابتون بود. آفرین. Thank you. الان پس چی شو؟ یه بحثی داریم، ما یه قضیه ای داریم. خوب گوش بدید، اصلا آقا این اصل امتناع تناقض چی چیه؟ کی میدونه؟ یه توضیح بدید، این یه اسمه، اصل امتناع تناقض، محتواش چیه؟ چی شو؟
یا راستی کی؟
دو تا قضیه که هر دوش راست باشه. یکی یکی با دستونو بیارید بالا توضیح بدید، چون اینجوری همه با هم حرف میزنید. خب از آقای جزینی شروع میکنید. پشیمون شدی؟ شما توضیح بدید، شما هم توضیح نده، توضیح زود باید بدید، وقت نداریم. آفرین.
عامل وحدت دارند. خوبه
شما چی میگی؟
من میگم یه گزاره نمیتونه همزمان هم ساده
باشه. تو آفرین، شما چی میگی؟
اصل متناقضه،
یعنی تو لغت اگر یه چیزی متناقض باشه که هر الف به است، ولی همزمان یه جمله بیاد که بعدی الف به نیست، این دو تا با هم دیگه متناقض نمیتونن هر دو تاشون. خب آره، چی شد که متناقض شدن؟ اینو میخوام شما بگی. ببینید اجتماع نقیزین مال قضایاست نه مال اشکالا، مال اشکال نیست. اجازه بدید حالا وارد بشیم. خب آره، اینا مال قیاسه. ببینید آقا، گوش بدید دیگه، گوش. چی؟ قضیه اصل امتناع تناقض اونقدر اصل بدیهی و روشنیه که هر حکمی پایین نوشتیم اینجا جمله دوممون، هر قضیه‌ای ادراک میکنیم اینم توش ادراک کردیم. پس با جملات سختی مثل اجتماع نقیزین محال است. اینا چیه؟ ما اون موقعی که احکام رو فهمیدیم در صغر سن، در کودکی، اینا رو نفهمیدیم باش که بابا جان. یا بگو آقا دو قضیه ای که وحدات ثمانیه دارد. آقا میفرماد نخه، اینه همینی که این دوست عزیزمون گفت، هر قضیه ای یا راست است یا دروغ. اینا یه کمی بهتر می نویسیم، یا سلب صادق است یا ایجاب صادق است. درست شد؟ وقتی میگید علی آمدنم میذاریم تو محمول، یا است بیاد قضیه‌مون صادقه یا نیست بیاد قضیه‌مون صادقه. درسته؟ خب این یا سلب صادق است و درست است بنویسید راست است، یا ایجاب صادق است بنویسید راست است، این میشه قضیه امتناع تناقض. این چه جور قضیه ایه؟ قضایا شرطی بودن، حملی بودن، این چه جور قضیه ایه؟ آفرین، قضیه شرطیه منفصله حقیقیه. قضیه شرطی منفصل حقیقی خصوصیاتش چی بود؟ جمع هر دو طرف محال است، رفع هر دو طرف محال است. نمیشه یه قضیه هم راست باشه هم دروغ، نمیشه نه راست باشه نه دروغ. نمیشه هم سلب صادق باشد هم ایجاب، نمیشه هیچ کدومشون صادق نباشد. این قضیه قضیه یه که همه قضیه های دیگه لنگ اینه. علم به هر قضیه ای محتاج این قضیه است. موافقی؟ از به خدمت شما که آقا علم به هر قضیه محتاج اینه. چرا؟ اول بگو چرا. خب چراشو میگم. شما میگه آقا دوی ضرب در دو مساویه چهار است، فهمیدی؟ میگم بله آقا. میگم خب یعنی دوی ضرب در دو مساویه چهار نیست چیه؟ دروغه. بگو آقا احتمال دارد دوی ضرب در دو مساویه چهار نیستم راست باشه. میگم پس اون وقتش هم هنوز احتمالی میشه. دوی ضرب در دو مساویه چهار اصلا میشه احتمالی. اگه من به دوی ضرب در دو مساویه چهار از یقین دارم، یقین به راست بودنش دارم، یعنی دوی ضرب در دو مساویه چهار نیستم، یقین به دروغ بودنش دارم. اگه از یه طرف احتمالی شد، طرف مقابل دیگه یقینی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیشه هر دو طرف راست باشن یا هر دو طرف. یقین و علم به یک قضیه همراه یقین و علم به کذب نقیض آن است. بچه میگه مامان است، مامان هست. میگه مامان نیست. میگه نه، یا هست یا نیست. و من الان میدونم مامان هست. خیلی خوب، پس میدونه که مامان نیست، دروغه. نمیتونه دوتاشو با هم داشته باشه. ببینید هر قضیه من بهش علم دارم، یعنی علم به صدق این ور دارم. علم یعنی یقین 100% به کذب اون ور. اون ور رو بکنی 50% این ور میشه 50% دیگه. علم ندارم، شک دارم. به یه طرف شک داشته باشم، به یه طرفش علم داشته باشم، نمیشه. هر دو طرف باید علم به صدق این همراه علم به کذب اونه. این مطلب روشن؟ حالا که این مطلب روشن شد، میفهمیم که چرا بدیهیات به اصل تناقض نیاز دارن. ببینید بدیهیات چی؟ صغرا و کبرا ندارند، ولی نظریات صغرا و کبرا دارند. این یه جور نیازمندیه. بدیهیات صغرا و کبرا ندارند، ولی نظریات صغرا و کبرا دارند. این یه جور نیازمندیه. یه نیازمندی دیگه ایه این که تو هر علمی علم بودنش به اینه که طرف نقیضش باطل باشه. اگه این صادقه باید نقیضش باطل و کاذب باشه، درسته؟ این یعنی این دیگه به صغرا و کبرا ربطی نداره. توضیح بیشتر بدم؟ آره؟ توضیح بیشتر بدم شاید تو سوالشون برطرف بشه. شما عکس بگیرید تا این سوالشون نپرسیده. نه یه دقیقه صبر کن، اینم بنویسم برای خودم چون شما که خسته شدید. یه دقیقه دقت کنید. من می‌نویسم هر الف جیم اس. ببینید این قضیه دو تا چیز داره. از الف و ب ساخته شده، این یک قضیه موجبه کلیه است، یعنی هر اومده با اس. آره؟ با اون اولی میگفتیم چی؟ ماده قضیه. به این دومی میگفتیم صورت قضیه. این ماده و صورت شو از کی گرفت؟ از یه هر الف به اس داریم، هر به جیم اس داریم. این صغرا این کبرا یه نتیجه داده. نتیجه اون میشه چی؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ نتیجه اون میشه هر الف جیم است. الان این هر نیاز داری، اینا باید هر دوتاش هر باشن تا اینجا هر بشه. اصل میخوای دوتاشون باید اصل باشن تا اینجا اصل بشه. الف میخوای تو موضوع داشته باشی، باید تو صغرا موضوعت الف باشه. جیم میخوای تو کبرا داشته باشی، تو توی محمولت داشته باشی، باید محمول کبرا جیم باشه. همه شکل و ماده شون از کی گرفتن؟ از مقدمتین گرفتن، از دو مقدمه. اما یه عنصری داریم به نام علم به این. غیر از خود این مواد و شکل، من به این علمم دارم. همون هر الف به هستم بهش علم داشتم، هر به جیم هستم بهش علم دارم، هر الف جیم هستم بهش علم دارم. اون علمه که از جهت علم محتاج قاعده امتناع تناقض است، از جهت شکل و ماده محتاج صغرا و کبرا. پس دو جور احتیاج پیدا کرده. خب بدیهی این احتیاج دومو نداره، اما احتیاج اولو همه علم ها دارن. روشن شد؟ آره. از جهت شکل و ماده محتاج صغرا و کبراست، اینی که اینجا نوشتیم ماده و صورت. اما از جهت علم محتاج قاعده امتناع تناقض است. این چیزیه که میخوایم بگیم. میخوایم بگیم یه دقیقه صبر کنیم. ببخشید. ما میخوایم بگیم که هر قضیه دو تا نیاز ممکنه داشته باشه. یه نیاز به پدر و مادر، یعنی صغرا و کبرا. یه نیاز به این که این علمه. این نیاز به علمش به کیه؟ قاعده امتناع تناقض. اگه تو صادقی حتما نقیزت کاذبه. اگه نقیز کذب نقیزت معلوم نیست، پس به تو هم علم ندارم. اینو قاعده تناقض به من میگه. متوجه شدید؟ اگه متوجه شدید یه چیز خیلی خوب فهمیدین. بدیهیات سلسله این نظری پدر و مادر داره، پدر و مادرش هم پدر و مادر داره، صغرا و میریم 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 اون بالا میرسیم به بدیهیات. دقت کردی؟ اون ته کار میرسه به بدیهیات. خسته نشی بابا. خب اما قضیه امتناع تناقض اون بالا نیست. با هر قضیه‌ای توی اون قضیه علم اون قضیه رو داره امتناع تناقض تعمیم میکنه. پس قضیه امتناع تناقض اون اول نیست، با هر قضیه است. یه بار با صغرا علم میاد، قضیه امتناع تناقض یواشکی رفته این تو قایم شدی. یه بار با کبرا علم میاد، قضیه امتناع تناقض یه بار دیگه یواشکی این تو خودشو قایم کرد. همینجور با نتیجه. هر بار که تصدیق میکنی میگی آره این درسته، یعنی گفتی نقیزش غلطه، پس یواشکی گفتی اجتماع نقیزین محال است. قضیه امتناع اجتماع نقیزین مثل روح در تک تک این قضایا حضور داره، نه مثل بدیهی که اون ریشه و پایه است. نیاز قضایا به امتناع تناقض غیر از نیاز قضایا به بدیهیاته. خب این مطلب خیلی ظریف مهم و دارای نتایجی است انشاءالله که بعدن صداش در میاد. خب دیگه خسته شدید؟ برید نمازتون رو بخونید، نهارتون رو بخورید. بعد ساعت چند ها جا خدمتشون باشیم؟ یک و نیم یا رو یک و بیست دقیقه دیگه، یک و بیست دقیقه خدمت شما باشیم. موفق باشید. من با همون چیزی که شما میگفتی آقای محیطی عرض کردم. بله بله. یک و 20 دقیقه خدمت شما باشیم. موفق باشیم.
چطور بیدم این زرد میکرد به نظر شما؟ آفرین.
خب استاد یکی که فرضیه با پیشفرض به نظرم باید یه تفاوت مثال بزنن. ما مثلا میگیم آقا قیمه اگر قیمت بره بالا یه فرضیه، قیمت بره بالا تقاضا میاد پایین، ولی یه پیشفرض هم داریم، همه مصرف کنندگان رفتار اوغلایی دارن. ما دو مثال دارم، اینکه رفتار مصرف کنندگان رفتار اوغلایی داره پیشفرض نمونه که هیچ وقت اثبات نمیشه.
موافقم با شما.
این به نظر پیشفرض معادل بدیهی فرضیه،
اما پیشفرض چیزی که خودش معلوم
نیست. ولی خب کما کنه هو توهی بدیهیش میگیریم.
نه ما بدیهیش میگیریم، یعنی به جای بدیهی ازش استفاده میکنیم.
مثلا اون اصول نیوتن ما بدیهی میگیریم. حالا اولی به اکسال عمل
کنیم. همین مشکل پیشفرض‌ها چون خودشون معلوم نیستن، از کنار هم اومدنشون چیز جدیدی معلوم. شما فرض
کن
حالا صبر کن ببین نتیجه چیه. یه کمی داریم پوند میگیم، ما فعلا سر یقین و علم بمونیم. شما میگی نتیجه میری تو عمل تو خارج، میگم نه به نظر علم بمونیم. اگه صغرا و کبرای من مشکوک باشن نتیجه من معلوم میشه؟
نه
مشکوک. خیلی
خب
اگه عمل کن دیگه میگم آروم با هم بریم داریم این سوالا رو یکی یکی میشیم کسرن. پس ما اگه اون پیشفرض ها واقعا معلوم نباشن، یعنی یا خودشون بدیهی باشن یا به بدیهی خط بشن، ابهام اونا و عدم علم اونا به همه نتایج ما
سرایت.
شما میگیم من رفتم تو خارج جواب داد، میگم اینجا وایسا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر جواب داد یعنی درست بود،
یعنی ما میتونیم فلسفه اسلام بپذیریم یه چیزی روی عمل کار بکنه، ولی
به فلسفه اصلا ربطی نداره، با منطق کار داره. الان به شما میگم، شما که فیزیک برمیگردید میگید محاسبات نیوتونی و محاسبات انیشتینی و محاسبات کوانتومی همشون در عوالمی که نه خیلی ریزن نه خیلی درشتن جواب یکسان میدن.
خواهد میکنه
چرا؟ جواب یک تو عوالم نزدیک جوالی نه خیلی ریز نه درشت جواب یکسان میدن، نه کار میکنه جواب یکسان. خب جواب یکسان، وقتی جواب یکسانه هست من میتونم از هر کدوم اینا استفاده کنم. اما آیا این به منظورنی اینه که همه اینا درست هست؟ پراغماتیست
دلیل وقت
صحت و صحت نیست. پس شما هم نیاز نداشت فلسفه اسلامی رو کنید قبول. پس حالا ما با هم فکر میکنیم، میگیم پس یه عناصر مشترک که اونا عامل این جواب دادنن تو همه اونا هست
که ما متوجه اونا نشده،
اونه که در حقیقت داره جواب میده. ریزکاریایی که از نظریه نیوتن باطل شد تو جواب دادن اشتخالت نداره. لذا توی منطق میگیم ملزوم اخص میتونه لازم اعم داشته باشه، یعنی یه صفت یعنی یه صفت لازمه باشه توی چند تا چیز باشه، و ما میگیم این ملزوم ها دارن نتیجه میگن، در حالی که اون صفت که لازمه شونه تو همه شونه داره این جوابو میده. انا روشن شد جواب. پس ما با پیشنرس ها به علم نمیرسیم، اگرچه به کاربرد
برسیم.
مهم اینه، شما ممکنه بگید من اصلا تو اقتصاد علم نمیخوام، کار میخوام. میگم خب ما الان داریم در مورد علم
سوالی
که بحث ذاتگرایی سال دوم بشین 98 هر چی
دلش بخواد بپرسید
ذاتگرایی ذاتی داره.
ما واقعا متاسفانه یا خوشبختانه کلی جلوتر کانتومان بعدش اون وقت الان بحث ذاتگرایی یه ها یکی بیاد در وسط بگه آقا این دلیل
نه، حتی نه که ساعت قبلیش هم نیمدی، جلسه قبلی که نیمدی چی، امروز هم از اول نیمدی. من هم از قوم اومدم.
خب شما شب باشد نشه پنجانی باشد.
من چهار و نیم شد.
خب شما یه ساعت بستم یه ساعت دیگه بسید. یکی ممکنه آقا بگه این که مثلا شو با آب با هم تفاوت داره این بینه نیستش که اینا ذاتی دارن، اینا به خاطر چیه؟ این به خاطر مقولات فاهمه توه، یعنی تو اینجوری داری میفهمی.
پس شما اومدی اختلافاتو بردی در من از بیرون جنگ.
خب اگه کانت دقیقا این کارو میکنه، اگه کانت دقیقا هستی شناسی شیف میده به معرفت شناسی میدونم بیزه
کانت حکم نمی کن.
نه کانت خب نسی بگیرانی، کانت هنو مطلق بسته.
کانت نمیگه خارج این هست، همینجور که نمیگه خارج این نیست.
بله ما نومن هست منیزم.
آفرین. پس چه هست و نیست؟ این که خارج مختلف هست اختلاف ها رو به خارج نمیده، اما خارج مختلف نیستم به خارج میده؟ نمیده.
یعنی کلا نمازادگرایی سکوت میکنه.
اون یعنی اون در مورد اصلا میگه سکوت مطلق در مورد
ما هر چیم
در مورد پدیده هاست که در ذهن این چیزیه که اون میگه و این متفاوته با این که ما میگیم صاف شد مطلب بابا جان.
اون وقت حالا بس صدرا چطور میشه؟ چون صدرا هم با بعد حرکت جوهریش تو ما تو ذاتگرایی انقلاب کرد.
نه دیگه نه، حالا حرکت جوهری میرسیم الحمدلله شما تشریف آوردی به یوم و میمنت خود و مبارک، میخواییم بحثای فلسفی رو بخونیم، فلسفه اسلامی یه دور با هم بخونیم بس حرکت
و اونجا تعیین میکنید که صدرا انقلابش
بود. یادم باشه یاد شما هم باشه این شما
درستش
بعدش مولا در عرض ذاتگرایی نمیره
استاد. یعنی اونجا شما اونجا با نظر صدرا یعنی توجیه
حرکت جوهری رو اثبات میکنیم، ذاتگرایی رو هم حفظ میکنیم.